بازگشته ارشاد در دفتر رؤسای قوا و محل ملاقات‌های سیاسی هم مستقر شده و این دیدارها پس از تایید مامورین گشت ارشاد آغاز شوند. بر همین اساس در این دیدارها مامورین گشت ارشاد می توانند در صورت مشاهده مانتوهای کوتاه و تنگ بر تن مقامات خانم خارجی، لباس آنها را با رعایت موارد دیپلماتیک جر و واجر کرده
نه
و سپس
نه اون جر و واجر نیست بابا، اون جر و واجر
نوشته. خب
من نوشتم،
میخونم نوشته اونو... جر و واجر.
نه اونو من اشتباهی نوشتم، اصلاح بله. اصلاح.
با عرض معذرت، مامورین گشت ارشاد لباس آنها را اصلاح کرده در صورت نیاز با چادرهای اهدایی کشورمان تصحیح می نمایند.
بله، همکنون در خدمت کارشناس انتظاماتی اطلاعاتی ترافیکاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ هستیم. جناب سرهنگ، سر تا پا و حلقه به گوش.
بله، من می‌خواستم در همین ابتدا آغازی فصل گرما رو به همکارانی خودم در نیروی انتظامی تبریک و تهنیت بگم.
دقیقاً گرم شدن هوا رو هم تبریک میگن و خبر نداریم سر.
نه ببینید، با گرم شدن هوا ماموریت‌های خاصی برای عزیزانی همکاری من در نیروی انتظامی تعریف میشه که خب من شروع این دوره خدمتگزاری رو تبریک گفتم.
آره کله، خب چی هست این ماموریت ها؟ مثلا دزدان تابستانی، قاچاقچی های گرمازی چی؟
اجازه به عرض کنم که متاسفانه در این فصل بزرگترین بحران کشور ما بالا رفتنی میزان بدحجابیه.
ای بابا دوباره سر شما گیر دادین به این بدحجابی ها. همین کار میکنین جمعون ها اینقدر افسرده میشن دیگه. اصلا تو به من بگو، شما برای مقابله با افسردگی مردم بله. و خصوصا جوان ها چی کار میکنین جواب سرم؟
بله ببینید بله. این پست های ایست و بازرسی که همکارانی من میذارن تو مکان های مختلف، این خودش عاملی است برای مقابله با افسردگی.
من نگرفتم سرنگ، ولی ما هر آدم خوشحالی رو میبینیم از دوری نیست بازرسی ها رو میبینه افسرده میشه که چی؟
نه اشتباه میکنید شما. ما مواردی منکراتی زیادی رو تو این ایست بازرسی ها کشف کردیم که بعدن خود اون افراد اومدن به ما گفتن اگه شما ما رو کشف نکرده بود اینا ای. ما واقعا زندگیمون به فنا میرفت و الان خیلی شاد هستیم.
یعنی شما طرف رو مثلا با دوست دخترش گرفتین بردین منکرات و دادگاه بله، و چه میدونم بگیر ببند بعد بله. اومده از شما تشکر کرده سر.
بله دقیقا، چون فهمیدن که این برخوردی که همکارای بنده با اینا کردن برای این بود است که بعدن در زندگیشون دوچاری افسردگی ها و مشکلاتی بزرگتر
نشن.
یعنی
هیچ کس اینقدر خوب منو تا حالا متقاعد نکرده بود سرهنگ. خب به یه مورد دیگر رو بگو سرهنگ که نیروی انتظامی برای مقابله با افسردگی جوانان مثلا قدم برداشته حالا غیر از این.
بله عرض کنم، همونطور که میدونید مسئله این نظام وظیفه هم از مسائلی است که زیر نظر همکاران بلی؟ خوبی من انجام میشه دا
بلی بلی.
خب با بردنی جوانان به سربازی اونا باعث میشن که در آینده بر مشکلات و افسردگی ها غلبه کنن.
یعنی اینی که شما ملت کشون کشون برمیداری میبریم سربازی باعث میشه اونا افسرده نشن؟
بله دقیقا همینیست که شما میگه. بله
من میشه یه خواهشی از شما بکنم؟
بفرمایید، خواهش میکنم.
میگم اگه مردم نخوان شما افسردگیشون رو برطرف کنین چیکار باید بکنن؟
خب ما وظیفمون است، نمیتونیم از وظایف قانونیمون شونه خالی کنیم.
بیخیالی، هر چیز جدی حال به ملت میزنین تازه میگین افسردگیشون هم برطرف میکنین.
بله
با تشکر از جناب سرهنگ. تا شب دیگر با سرهنگی دیگر، خدا نگهدار. سرهنگ با خب یه کلام بگو، مسئله افسردگی به ما رب نداره، راحت بکن دیگه. این چرت و پرتا چیه تحویل ما میدی آخه؟
بله بنده چرت و پرت میگم، خجالت بکش شما. حالا که اینجوری است به الان یادم افتاد این مدرک نظام وظیفه شما رو من تا حالا چک نکردم، رفتی عوض کردی شما یا نه؟ بده ببینم.
دلت خوشه بی خیال.
میگم مدارک تو بده، من میخوام به عنوان ماموری قانون چکش کنم. بده ببینم
بی خیال واسه همه. آره واسه ما آره سر بی خیال. خودت چطور خوبه؟
میگم کارت نظام وظیفه تو همین الان بده من چک کنم، مجبورم نکن به زور متوسل بشم.
با آدم یا با سر همین، من 100 سال پیش رفتم خدمت، اگه ادامه داده بودم الان سردار بودم. بابا بیا
ببینم
کارت بیا.
این چه کارتی است؟ این چرا تیکه پاره؟ عکسش هم که مال شما نیست.
آهنگ ببین، من میدونم این سابقه من در نظام باعث برانگیختن حس حسادت در تو میشه، اما باید باش کنار بیادی.
من نمیگم این کارت اعتبار ندارد، من از داره بند قلابیه. کارت دیگه این نداری همینه؟
در آهنگ ببین، بی اعتبار کردن دیگران کار درستی نیست سر هنگ.
بزن من این دست بند رو در بیارم بزن به شما. این کارت جمعیه، شما به علت جمعی مدرک دولتی.
آره تو دست بند رو در بیاری، من یه دقیقه برم برمیگردم.
آقای عزیز کجا میری؟
دستشویی میام الان.
ایس به نام قانون من به شما دستور ایس میدم وگر نباید دونم چند میکنم
باید دست به ها بدیگی میدم برمیگم
چی چی گفتم ایس وگر نشد میشه میکنم آقا جون باز عزیز آقا ایس
اما اصولا خانم آقایون دختر خانم آقا پسرا همه ما ایرانی ها یا شاعریم یا فکر میکنیم شاعریم یا دیگه حداقلش اینه که شعرهای شاعرهای دیگر رو میخونیم هی ازشون تو حرفامون استفاده میکنیم. با اومدن فیسبوک و توییتر و کلن اینجور فضاهای مجازی هم که دیگه ما برای انتشار اشعار خودمون نیازی به ناشر و چاپخونه و اینا نداریم که راحت میتونیم شعرامون رو بگیم و بذاریم روی این فضاها فیسبوک و این برمور. حالا مسئله اینه که اصلا شعر که شاد نمیشه که. کی گفته شعر شاد؟ شعر باید حتما یه دلشکستگی، آه سوزناکی، غم فراخناکی چیزی توش باشه تا شعر بشه لایک بگیره. به همین دلیل هم هست که شما خیلی راحت میتونی مظاهر افسردگی ایرانی رو توی اشعار تولید شده در فضای مجازی فارسی ببینی و اگه پاداد و مسافر خورد اصلا افسردن بشی به راحتی. حالا دیگه بستگی داره به موضوع افسردگی شاعر دیگه. حالا یکی دوست پسرش پیچوندتش، یکی دوست دخترش تحویلش نمیگیره، اون یکی داره چه میدونم واسه بچهای گرسنه فلان کشور شعر میگه، یکی دیگه هم کلا شعر میگه تا شما رو افسرده کنه. موضوعش که خیلی اهمیت خاصی نداره. حالا اصلا فیسبوک گردی و توییتر چرخی خودش یک مسئله افسردگی آوره. اگه بخوای میگید نه همین الان آقا برو یه دور بزن توش ببینیم چی کاسب میشی. شما برو همین الان ببین، برو بگرد نگاه کن به ما خبر بده. هستن که تو عالم مجازی سعی میکنن شما رو افسرده کنن، منتها افسردگیشون با گارانتیه. یعنی شما پست این عزیزان، این استاتوس این عزیزان رو ببینید ردخور نداره که از عالم آدم دلخور و ناامید بشید. حالا دیگه شانس بیارید دیگه چی بخوره به تورتون دیگه. دیگه مثلا عکس سربریدن یک سرباز توسط داعش، یا تصویر له شدن یک کودک زیر چرخ کامیون، یا چه می‌دونم پرندگانی که در سرمای زمستان یخ زدن و از گرسنگی مردن. دیگه در نهایت هم چیز افسرده ساز دندونگیری پیدا نکردن، یه عکس از قیافه غمبار له و لورده خودشون می‌ذارن تا شما حتما حالتون بد بشه با دیدنش. خلاصه اگه از این دوستا دارید ببینید من یه حرفی میخوامم، دو تا راه بیشتر جلو پاتون نیست، دو تا. یا شما باید از فضای مجازی از اون فیسبوک هرچی از فرار کنید برید، یا همچون دکمه آنفرند لعنتی رو بزنم خودت رو هرچی هم رو روانده نفس راحت بکشه دیگه. ها من اینم بگم یادم نره، موقع کامنت گذاشتن، کامنت وقتی میخوای بذاری برای آدمایی که تو فیسبوک به صورت تخصصی فقط دپ پراکنی میکنن، باید حواستون باشه که جو مجلسشون رو خراب نکنی. ببین این خیلی مسئله مهمه. مثلا نخوای روحیه بدی به طرف، نمیدونم فضا رو بخوای به سمت شادی برگردونی از این مسخره بازی ها، چون میدونی که افسردگی از نظر اینا فضیلته. یعنی کوچکترین تلاش برای شاد کردن صاحب اون صفحه زیر یک پست پرسوز و گداز معادل اینه که بخوای تو مجلس روزه مثلا بندری پخش کنی. این دقیقا معادل همین. آقا جوری بلاک میشی، جوری بلاک میشی نفهمی از کجا خوردی. بهترین کار اینه وقتی که به استاتوس های اینجوری برمیخورین یه دونه لایک بزنین مثل مجلس ختم، خیلی مؤدب برین اون زیر اون پایین با یه اسمایلی صورتک غمگین بشینین. به خدا بهترین کار. اما راجع به فیسبوک گفتیم دقایقی پیش، راجع به فیسبوک و بحث افسردگی و اینا، بجز فیسبوک بازار افسرده نمایی در سایر شبکه‌های اجتماعی دیگه هم خب نسبتاً داغه. مثلا توی توییتر خب البته کمتر این امر رواج داره، چرا که اونجا از اول به دلایل نامعلومی نمیدونیم چرا تبدیل شده به تاپ پاتوق همش بچه باحالا و آدم زیادی جدیا و اینا. کلا اونجا همه یه مدل دیگن دیگه، حالا بماند بعدن، حالا میریم سر وقت تیپ شناسیشون کلی برای بچه توییتری رو کلا یه حالی بهشون میدیم. ولی این یه چیزی میخوام بگم، جالبه بدونین خیلی از چیزایی که ما به عنوان جوک و اس ام اس امروز دست به دست میکنیم و میخندیم بهشون، در اصل از خط تولید توییتر بیرون اومدن، یعنی کارخونه اصلیش اونجا بوده. اما فکر نکنین اونجا ملت مثلا فاز دپو اینا بر نمیدارن ها، نه خیر، اونجا هم افسرده حال زیاد داره، منتها کسی تحویلشون نمیگیره، بعد وقت مشتری ندارن. بله ما توی اینستاگرام کاربرایی هستن با متد فسرده عکاسی میکنن. این عکاسی متد فسرده با عکاسی متد فشرده فرق میکنه، این فسرده است، یعنی اینا فقط میرن سراغ سوژه های تلخ و تاریک و زهرماری و اینا، مثلا چه میدونم روی عکس ماهی گندیده دو هفته زیر آفتاب مونده مثلا تیت میزنن این روزها من، مثلا با لنز ماکرو و مثلا روی فضله کلاغ زوم میکنن تیت میزنن آن کلاغی که پرید از فراز سر ما. کلن عکاسی فسرده، متد فسرده، یا توش ماهی داره یا کلاغ داره یا زمین قاچ قاچ داره یا برگ پاییزی داره یا افق داره یا غروب داره، توی مایه هاست دیگه، خودتون واردین که. آقا جدیدن یه تریپ جدید اومده تو اینستاگرام، تریپ دختر عنکبوتی سیاه پوش، حالا ما همجوری اسمش گذاشتیم. این یه سری مانکن‌های خانم استخونی، البته کچل هم هستن، لباس سر تا سری مشکی میپوشن. بعد این مدل عکاسی خیلی مد شده جدید تو اینستاگرام دیگه، اونایی که در سطح حرفه‌ای عکاسی متد فسرده میکنن اینا مانکن دارن بر خودشون. معمولا این مانکن‌ها رو همجوری میارن دائما با خودشون از این لوکیشن به یک لوکیشن دیگه میبرن، یه جا درازش میکنن مثل کرم وسط گل و لای همجوری غلط بزنه، یه جا مثل مارمولک در بالا رفتن از دیوار مثلا ترک خورده ازش عکس میگیرن، گاهی هم مثلا باید بره تو حوضی برکه چیزی فقط نوک دماغ یا مثلا یکی از لنگاش بیرون باشه. خلاصه میدونی این ترکیب این متد فسرده و هنر عکاسی جدیدا این شکلی هم شده دیگه، هنرمندا عکسای اینجوری رو هم تو اینستاگرام در معرض تماشا میذارن، الحق هم که استقبال میشه، هزار هزار لایک میگیرن ها، هزار هزار باری کلا متد فسرده.
خانه فراندازی و یک تنه میتازی، با دل بیچاره ما از چه نمیسازی، حال پریشان مرا بگیر ای سرم، دشمن جانم تو با عاشق زارت منه، خدا دل ما شده مشکل ما، دردش تو با درمان گر دیوان توی تو، جانی و جانمی هستی و پنهانی، دل برونی تو زمن که سامان تویی، من ز خزان دل زده ام که بهارا تویی،
اما یادتون هست پارسال همین موقع خبر تجاوز یک ناظم مدرسه به چند تا دانش آموز 8 تا 11 ساله توی تهران خیلی سر و صدا کرد، یادتونه؟ همون موقع دبیر مرجع ملی حقوق کودک که خودش از مقامات دادگستری ایران هم بود در مورد این تجاوزا گفت که تعرض به زور نبوده و گرایشات دو طرفه ای وجود داشت. یعنی تصور کنید بچه 8 ساله به ناظم مدرسه شون گرایش داشته، مثلا چه بسا 4 5 تایی ناظم بنده خدا رو یه گوشه گیر انداخته بودن، گفته بودن به ما تجاوز کن. خلاص اون زمان این خبر و اظهار نظر بعدش خیلی سر و صدا کرد، خیلی رفت روی اعصاب مردم، تا اینکه دیروز بالاخره حکم اون ناظم متجاوز اعلام شد، 2 سال محرومیت از مشاغل آموزشی و تربیتی و 2 سال تبعید همراه با 100 ضرب شلاق، یعنی یه حکم خیلی سبک برای آقای ناظم متجاوز. از اونجا که تا امروز حکومت ایران در مورد جرایم جنسی همیشه خون جلوی چشمش رو میگرفته و گرایش دو طرفه و یه طرفه و این چیزا حالیش نبوده، این سوال به وجود میاد که دوم این آقای ناظم به کجا وصل بوده که نه تنها یه روز زندان براش نبریدن که بعد از 2 سال تبعید هم میتونن ایشون برگردن به سر شغل و کار سابقشون که سر و کله زدن با همون بچه هاست. توی حکومتی که یه دختر هنرمند به اسم آتنا فرقدانی به جرم کشیدن نقاشی و اعتراض به شرایط موجود بعد 14 سال بره زندان و تمام جوونی خودشو پشت میله‌ها بگذرونه، توی حکومتی که فعال فیسبوکیش به جرم اشتراک گذاری یه جوک و ساختن چند تا صفحه 11 سال باید توی زندان بمونه، توی حکومتی که روزنامه‌نگارش حکم ممنوعیت مادام العمری از حرفه روزنامه‌نگاری داره، توی حکومتی که صدها انسان عاقل و بالغ تحت عنوان همجنسگرایی و رابطه نامشروع اعدام شدن و برای تخفیف حکمشون از واژه گرایش دو طرفه استفاده نشده. حالا این آقای ناظم که اسم تجاوزش به بچه های 8 تا 11 ساله گرایش دو طرفه است، تا چند وقت دیگه قراره برگرده سر شغل و کار ثابتش. تبریک میگیم آقای ناظم. شبتون خوش.